سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس خود. جلسه 12
صلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در جلسات قبل که در عنوان کلی قرآن به عنوان کتاب حیات و قرآن به عنوان کتاب زندگی بحث رو دنبال میکردیم و به یک قاعده خیلی اساسی مهم و بنیادین در حیات بشری رسیدیم که این قاعده و این مسئله امروز مسئله نوع انسان ها و مسئله بسیار اساسی در حیات بشری، اون هم مسئله نظام تعاملات و ارتباطات انسانیه. بر چه اساسی تعاملات و ارتباطات انسانی شکل میگیره، قوام پیدا میکنه، استحکام پیدا میکنه؟ امروز در دنیا این به عنوان یک مسئله خیلی مهم و به عنوان یک حلقه مفقوده در جوامع بشری مکاتب مختلف فلسفی، فکری، اندیشه‌ای، روانشناسان، جامعه شناسان نسبت به این مسئله ایده‌ها و الگوها و مدل‌هایی رو مطرح کرد. وقتی که به سنن و قواعد الهی از منظر اسلامی نگاه می‌کنیم، یه قاعده ای رو برای حل این مسئله طراحی کردن که چنانچه این قاعده خوب فهم بشه و خوب پیاده سازی بشه، این مسئله به صورت اساسی حل میشه. اون هم قاعده اخوت. در قاعده اخوت یا منظومه اخوت، منظومه جامع تعاملات و ارتباطات بشری رو میشه رقم زد و میشه نسبت به خیلی از گره ها، مسائل، بنبست ها که در این معنا وجود داره به واسطه قاعده اخوت رفع و رجوع بشه. عرض کردیم که در قاعده اخوت ما مستحکمترین نوع ارتباط که امروز استحکام در ارتباط یک مسئله است، ما جذابترین نوع ارتباط که امروز جذابیت در رابطه یک مسئله، ما جامع ترین نوع ارتباط که امروز گریز از روابط ناقص و گرایش به سمت رابطه جامع از مسائل اصلی بشره. در قاعده اخوت ما جامع ترین نوع ارتباط. همچنین در قاعده اخوت آرامش بخش ترین نوع ارتباط. اون چیزی که در مسئله آرامش و طمأنینه و سکونت گمشده بشریته که فضای زندگی، فضای ارتباطاتیش، فضای تعاملاتیش او رو به آرامش برسانه، از استرس ها، از دغدغه ها، از نگرانی ها او رو رها بکنه و نجات بده. قاعده اخوت آرامشی که در حیات انسان ایجاد میکنه آرامش بی بدیلیه. در این چند جلسه اخیر تقریبا از این عناوینی که 5-6 داشت رو عرض کردم قریب به 35 عنوان رو بحث کردیم، عناوینش رو، کلیاتش رو و سرفصل‌هاش رو مطرح کردیم، 4-5 عنوانش رو مباحثه کردیم و تبیین کردیم. در این جلسه که از جلسه قبل به واقع این موضوع و این بحث شروع شد، موضوع این که قاعده اخوت موجبات توانمندسازی و تولید قدرت در ارتباطات و حیات فردی و اجتماعی ایجاد میکنه. باز هم یکی از دغدغه ها و مسائل بشری موضوع توانمند شدنه. چه رابطه ای من برقرار بکنم که در این رابطه موجبات توانمندسازی من فراهم بشه، موجبات قوت من فراهم بشه، موجب قدرت من فراهم بشه، در دو عرصه حیات مادی و حیات معنوی. یعنی اگر بشر بتونه یک راهکاری پیدا بکنه، این رو به عنوان یک فتح الفتوح تلقی میکنه که یک نوع ارتباطی رو تونسته تعریف بکنه که به واسطه این ارتباط و از قبل این ارتباط موجبات توانمند شدن انسان فراهم بشه و موجبات رشد، تعالی و تقویت و تولید قدرت در انسان بشود. امروز مسئله تولید قدرت یک مسئله بسیار مهمه. نظریه‌های مختلف تولید قدرت در دنیا سکه رایج شده امروز. آیا اقتصاد تولید قدرت میکنه؟ آیا علم تولید قدرت میکنه؟ آیا نظام اطلاعاتی تولید قدرت میکنه؟ آیا فرهنگ تولید قدرت میکنه؟ آیا مکانیسم دموکراسی در دنیا تولید قدرت میکنه؟ آیا قدرت نظامی تولید قدرت میکنه؟ و اینکه حالا مبانی تولید قدرت بحثای فراوان. ولیکن در اون قاعده ارتباطات اجتماعی یکی از مؤلفه های اساسی تولید قدرت که بتواند هم تولید قدرت مادی بکند برای انسان و انسان رو در حیات مادی خودش رشد بده و هم بتواند تولید قدرت معنوی بکند برای انسان و انسان رو در ابعاد مختلف معنوی حیات هم توانمند بکنه و قوی بکنه، بحث قاعده افقیه. در این باب وقتی که خود مکانیسم اخوت رو بررسی میکنیم، اونجایی که قاعده اخوت در یک منظومه یا در یک مهندسی قاعده اخوتی که خدا رحمت بکنه حضرت آیت الله شهاب‌آبادی رو استاد حضرت امام بود که امام فوق العاده نسبت به ایشان اظهار ارادت و علاقه و محبت میکنن، یه مهندسی آقای شهاب‌آبادی دارن در این معنا که به چه نحوی میشود قاعده اخوت رو درست طراحی کرد. ابتداعا از یک روایت پنجگانه یک قاعده چهارگانه تولید میکنن و اون نکته پنجم رو جامع این نکات چهارتا قرار میدن. یک به تعبیر ایشان یک مربعی رو، یک عرش چهارگانه‌ای با چهار زاویه ایجاد میکنن، بعد این رو منظم میکنن به یک منظومه سیگانه در یک روایت سیگانه از پیامبر که به یک تعبیر اینجا یک کمک میگیرن از شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب، در انتهای کتاب مکاسب، در تتمه کتاب مکاسب در باب بحث حقوق اخوت. این رو زمینه می کنن، بعد یک منظومه بین این چهارگانه با اون قاعده مرکزیش و بین این سیگانه ای که سیگانه رو توضیح می کنن، این ویژگی های سیگانه بین این چهارتا رو توضیح می کنن، یه مهندسی فوق العاده زیبایی در منظومه اخوت ایجاد می کنن که این مواردی رو که عرض کردم خدمتتون، اخوت چه ایجاد می کنن، چه ایجاد می کنن، چه ایجاد می کنن، منبعث از دل همین روایات و آیاته، یا بعضن یک عنوان مشیر داره یا تجمیعیه این عناوینی که تولید شده. من جمله این مسئله. حالا خود اون اضلاع این قاعده اینطور شروع می شود که اخوت اینطور شکل می گیره. امام صادق می فرماید صداقت، رفاقت، اخوت اینطور شکل می گیره که اولها ان تكون سريرته وعلانيته لك واحده. خب این سريرته وعلانيته لك واحده به تعبیر آقای شهاب‌آبادی نماد انس، نماد انس و الفت، یعنی از باب اینکه الانسان و انیس و معنوس، الف و معلوف، انسان حقیقتش با انس گره خورده، انسانی که انس پذیر نیست و انس گرانیست، این انسان مشکل داره. یعنی انسانی که روحیه انس گرفتن با دیگران نداره و دیگرانی هم تمایل انس گرفتن با او ندارن، این انسان یک اشکالی در نظام فطریش به وجود آمده و الا این جزء حقیقت و حق فطرت انسانه. از باب این که منشأش اون مسئله عشق فطریه و عشق از مقومات فطرته و اونس برخواسته از این مسئله حب و عشقه. بعد می فرماید که خب حالا در مقابل این اونس چی قرار داره؟ این اونس و وفاق نفاق قرار داره. نقطه مقابلش نفاق که نقطه ایست کاملا در مقابل حقیقت انسان و در مقابل حقیقت فطرت انسان. یعنی این وفاق و همدلی ثمرات و برکاتی که ایجاد میکنه برای انسان، تولید قدرت مادی و معنوی میکنه، در مقابل این نفاق فوق العاده سرمایه اجتماعی انسان را از بین میبره، قدرت انسان را از بین میبره، عزت انسان را از بین میبره، حرمت انسان را از بین میبره، اعتماد به انسان رو از بین میبره. یعنی انسان وقتی که با یک کسی ارتباط برقرار بکنه که او اون وفاق و همدلی رو نداشته باشه و علیعاذ بالله حقیقتش حقیقت منافقانه ای باشه، این انسان تمام سرمایه اجتماعی خوش از دست میده و فوق العاده از این جهت لطمه میکنه، هم مبتلای به فقر مادی میشه هم مبتلای به فقر معنوی میشه. خیلی اوقات آدم ها نمیدونن دلیل فقرشون چیه، دلیل مشکلاتشون چیه، چرا دست و پا میزنن، مسائلشون حل نمیشه. یه جای کار یک گرهی خورده به مسئله نفاق، اینجا یک ارتباط منافقانه ایجاد شده و آثار، پیامدها و تبعات خودش رو در حیات انسان داره ظهور و بروز میده. و به تعبیر آقای شاه‌آبادی می‌فرماید که چقدر در خصوص نفاق آیات و روایات وارد شده که به تعبیرشون فوق حد احصا، اینقدر فراد، چقدر این پدیده زشتیه، چقدر پدیده پلید و ناپسندیه که حالا عرض میکنیم بعضی از خصوصیات و ویژگی هاشو به جهت اهمیتش. در آیات قرآن برخی از ویژگی های منافقی، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم والله اعلم بما یکتمون، یه چیزی میگن منافقین ولی دلشون اون نیست. یا قولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، دلش با تو یکی نیست، زبانش با تو یکیه، تاییدت میکنه، تشویقت میکنه، تقدیر ازت میکنه، حتی ابراز محبت و رفاقت و دوستی باهات میکنه، ولی تو دلش پشت سرت یه چیزای دیگه میگه، یه حرفای دیگه میزنه، یه کاری دیگه. این یکی از ویژگی منافقینه. یخادعون الله، اون در سوره آل عمران بود، این در سوره نساء. حتی با خدا هم نیرنگ داره، با خدا هم خدعه داره. حالا بعضی این تعبیر خدعه با خدا رو تعبیر کردن که همین خدعه با مردمه، یعنی با مردم به خدعه و حق رفتار کردن، که الواقع کنی که تو داری با خدا با خدعه رفتار میکنی. وقتی با بندگان خدا با خدعه و حق بازی رفتار بکنیم، این که انه این که همون اتفاق با خدا داریم، چنین رفتاری رو از خود ظهور و بروز میدیم. یخادعون در عباداتشون و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، یکی از ویژگی‌های منافقین اینه، در نمازشون اهل سستی و سهل‌انگاری هم. تو جالب اینه که نیفر نماز نمیخونه، نماز هم میخونه، ولی چه نمازی میخونه؟ با چه حالی نماز میخونه؟ با چه دلی نماز میخونه؟ با چه رغبتی؟ با چه توجهی؟ قاموک و ساله، بی حالت نماز، بی اهمیت براشون نماز، بی ارزش براشون نماز. یه جورایی ظاهریه دیگه، ظاهرسازیه، رفع تکلیفیه، یه نیمبندیه کوچولو، مثلا ایوری اووری اعتقادی مثلا نسبت بهش. بعضی از این ویژگی ها دوستان، بعضی از این ویژگی ها نشونه و ویژگی منافقینه. متاسفانه بعضی از این ویژگی ها خودش زمینه نفاق، یعنی اینطور اتفاقات انجام میشه، تکرار بشه تکرار بشه، خود این معنا نفاق ایجاد میکنه، این روحیه رو در آدم ایجاد میکنه. انسان وقتی میخواد خودش رو حساب کتاب بکنه، تدبیر بکنه حیات مادی و معنویش رو، حالتاش رو وقتی میخواد قیمت گذاری و تنظیم بکنه، ببینه چه این اتفاقاتی تو زندگیش داره میفته، آخرش رو بایستی حواسش رو جمع بکنه چی میشه در انتها. یراعون الناس، اهل ریا هستن، اهل ظاهرسازی، اهل ریا، اهل خودنمایی، اهل نشون دادن. خیلی عجیبه این مسئله. از اون طرف گاهی وقتا میخوان تظاهر بکنن به عدم ریا، خودش ریاست دیگه. اینکه یک کسی ریا میکنه که میدونه داره ریا میکنه، عمدن روشنه براش، این خیلی نفاق غلیظیه. یه حدی از نفاق هست که میگه یک کار میکنیم ریا نکنیم، یعنی دیگران ببینن من ریا نمیکنم. میره مثلا صف آخر نماز میسته که میگه نگر اهل ریاست، میخواد بره صف اول جماعت نشون بده که خیلی آدم مقید، بگه نه با ما آدم های معمولی هستیم، خواهیم نشون بدیم ما صف آخری هست، خودش ریاست. از اون طرف مثلا میگه که بذار نشون بدیم دیگرانم تشویق کنیم بیاد صف اول مقید بشن، موجبات تشویق دیگران رو فراهم بکنیم، بی خودش ریاست. روحانیه، میره مثلا توی مثلا مسجد میگه که نه مثلا اون دیگری بره بایست جلو، من نایستم جلو برای نماز، ریا نشه، من میخوام نشون بدم که من خیلی حرص و جوش امام جماعتی اینا ندارم، بلکه حتی پرهیزم میکنم از امامت جماعت، و من میخوام نشون بدم که خیلی خلاصه اینم خودش ریاست. اینکه انسان ریا نکنه و از ریا نکردن هم فرار بکنه و گریز بکنه، تظاهر نکنه به عدم ریا، چون خود تظاهر به عدم ریا ریاست. این یکی از ویژگی‌های منافق، اهل ریا هستن، چه ریا خیلی ظاهر چه ریا اینچنینی. ولا یذکرون الله الا قلیلا، خیلی کم به یاد خدا میافتن. حالا یه شرایطی بشه که یاد خدا بکنن منافقی، معمولا غافلن از یاد خدا. حالا یه آدم خوبی رو ببینن یادشون بیفته، یه چیزی رو ببینن یادشون بیفته، ولی معمولا از یاد خدا غافلن. میفرمان ولا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی باز خدا رو یاد میکنن ولی کم. خود کم یاد کردن نام خدا و یاد خدا موجبات نفاق رو فراهم میکنه. این تو جنبه های تربیتی درسیش که مثلا ما چیکار بکنیم گرفتار به نفاق نشیم، میشود نسخه مقابل این، زیاد به یاد خدا باشید تا اینجوری ها نشود. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، بید اون آیه معروف قرآنی رو که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. اینجا کلمه اولیاء رو برای ارتباط منافقانه به کار نمیبره قرآن، اونجا رابطه مؤمنین با هم دیگه رابطه ولایتیه، اینجا یک رابطه باندیه، یک رابطه گروهیه، حزبیه. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، اینا بعد خودشون یه چیزی درست کردن، انتفاق و قاعدهی که ما گفتیم ارتباط ندارن با هم دیگه. یعنی که در روابط منافقی اینا گروه درست میکنن، حزب درست میکنن، فئه درست میکنن، مثلا گروه رفاقتی ایجاد میکنن، جمع دوستانه ایجاد میکنن، این جمع ها رو اینطور برقرار میکنن، خانماشون یه طور، آقایونشون یه طور، جوانهاشون یه طور، بزرگترشون یه طور، المنافقون و المنافقات بعد هم من بعد، اصلا اینا جنسشون از هم دیگه است، جنسشون مثل هم دیگه است، روابطشون و سنخیتی که با هم دیگه دارن اینا رو با هم دیگه منظم کرده، با هم دیگه مرتبط کرده. بعد تمام این روابط هم علارغم این حالتایی که دارن همش هم خودشون ازش لطمه میخورن و از این رابطه سوء دارن ضرر میکنن، ولی این حالت رو میپسندن به جهت اینکه اون شاکله وجودیشون لطمه خورده، حقیقت و فطرتشون لطمه خورده. تا این حد که و یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، چی به هم توصیه میکنن؟ زشتی، بدی، منکر. چی به هم توصیه میکنن؟ اجتناب از معروف، از کارهای خوب، خیر، از کارهای پسندیده. پس اگر یه رابطه ای شکل گرفت در ارتباطات بین دو جوان، بین دو نوجوان، بین دو تا آدم بزرگتر، بین دو تا آدم کوچکتر، خانم‌ها، برادرها، اونجایی که توصیه شد یا اشاره شد به یک امر منکری، این رابطه منافقانه است. وقتی یک کسی رو تشویق میکنه مثلا به سیگار کشیدن، یک کسی رو تشویق میکنه به کار ناپسند کردن، یک کسی رو تشویق میکنه به یک عمل ناشایست، یا در یک کار خوبی که اون میخواد انجام بده تحقیرش میکنه، مثلا میخواد نماز بخونه اول وقت یا او رو تحقیر میکنه، او رو مانع میشه، او رو مثلا میخواد بره مجلس از فسید و شهر شرکت میکنه، از کارهای خیر من بکنم به کارهای شر تشویق بکنم. این رابطه منافقانه است و این اثر نفاق در حیات انسان. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. حتی وقتی که این آیات یا این بحثا در زمان صدر اسلام مطرح میشد، بعضی از مسلمان ها خیلی تعجب میکردن از پیامبر، پرسیدن واقعا چنین اتفاقی میفته؟ فرمودن آره، بدتر از این میشه. حالا اینجا کنه که در این آیه معروف و منکر معلومه، دارن امر به معروف مثلا و امر به منکر رو نهی از معروف میکنن، مثلا یه اوضاع احوال یه جوری میشه که معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، چیزی که خوبه دیگران اصلا نسبت به اون امر خوب میگن خب حالا جامعه نمیپسند، خب این معروف حالا جامعه به غلط نمیپسنده، ذائقه جامعه رو عوض کرده، خب این باید اصلاح بشه، نه جای معروف و منکر جا به جا بشه به جهت اینکه ذائقه جامعه تغییر کرده. بله امروز یه فناوری پیچیده‌ای در دنیا به وجود آمده، مدیریت تمایلات، تمایلات بشری رو مدیریت میکنه، حتی تمایلات خرد و خوراک و پوشاک مدیریت میشه، میل انسان ها نسبت به یک امری مدیریت میشه، یعنی یک امری که حسب قواعد ظاهری این یک نه عقلاییه، نه ارزم به حضور شما هیچ مبنایی نداره، یک امر زشتی زیبا جلوه میکنه، یک امر زیبایی زشت جلوه میکنه. چند روز قبل یه قطعه کلیپ میدیدم از این آقای دکتر دینانی، کسی باشه گفتگویی کرده باشه، ولی یه چیزی ازشون میپرسه که مثلا چرا بعضی از افراد بعضی از رفتارهای مثلا خاصی ازشون بروز میکنه. یه سوالی منجری به تعبیر خودش مثلا خیلی فلسفی نسبت به حقیقت انسان‌ها و وجود و اینا میپرسه. آقای دینانی از یه مسئله ناراحته، میاد اول میگه من یه سوال از شما میپرسم، شما اینو جواب بده، بعد من اینو برای شما توضیح میدم. میگه که این کسی که پشت این دوربینه که حالا خوبیش اینه که دیده هم نمیشه، فیلم بردار رو داره میگه، میگه این کسی که فیلم برداره، من رد شدم دیدم شلوارش پاره پاره است. ازش سوال کردم که آقا جون این شلوارت پاره است؟ من میگه که مده. میگم مده پاره است؟ میگه بله مده. میگم که حالا پاره شده یا قبلا؟ میگه نه همینطور من پاره خریدم. یعنی خیلی بنده خدا ازار تعجب میکنه که پول دادی شلوار پاره خریدی؟ میگه که بله. بعد میگم خب برای چی این کار کردی؟ میگه دوست دارم. بعد به موجودی میگه که خب شما از ایشون بپرس چرا این کار که منم به سوال شما جواب بدم. همین مسئله فلسفی رو ما اینجا اول حل بکنیم که این چطور بشر یک امری رو که خیلی به نظر میاد واضح البطلانه، خیلی به نظر میاد یک امر واضح و روشن و قبحش بدیهیه، دقیقاً تمایلات این انسان مدیریت میشه و تمایلش و گرایشش به سمت این که این امر به ظاهر زشت رو زیبا میبینه، براش هزینه میکنه، تظاهر بهش میکنه. حالا یه کسی یه چیزی هزینه میکنه، قایمکی میخوره، مثلا احساس خجالتی میکنه تو جامعه. یه کسی هم هزینه میکنه هم تظاهر میکنه، هم آماده میکنه خودش رو که چی؟ حرفش رو هم بخوره و ملامتش رو هم تحمل میکنه. حالا مثلا میگید آه مؤمنین چرا فلان کار خوب رو نمی کنید؟ میگن آقا ملامت میشین، به ما مثلا یه چیزی میگن. یعنی گاهی وقتا ما برای فرار از ملامت یا برای فرار از واکنش طرف مقابل، که اگر به طرف امر به معروف کردیم یا نهی از منکر کردیم، طرف مقابل یه واکنشی نشون میده، برای این واکنشه ما چون تحمل این واکنش رو نداریم، لذا اصلا اون کار خیر رو ازش صرف نظر میکنیم. بعد یه آدم حاضر میشه او واکنشه رو تحمل بکنه، هزینه هم بکنه، تظاهر هم بکنه. به این معنا خیلی روز طراحی های قشنگی تو دنیا به عنوان مدیریت تمایلات، که تمایلات رو چطور مدیریت بکنن و یک امری رو که مثلا به نظر میاد خیلی امر پسندیده هم نباشه خیلی زیبا جلوه میده. راجع به این مثلا غذاهای فست فودی، عالم و آدم میگن مضره، عالم و آدم همه با هم دیگه میگن مضره. هرچی بیشتر میگن مضره مردم بیشتر میخورن، هرچی بیشتر استدلال میکنن که آقا این مضره، این اشکال داره، به این دلیل پزشکی، به این دلیل چی، به این دلیل، به هزار یک دلیل، میبینید که دوباره توسعه بیشتری پیدا میکنه. من چطور میشه این مدیریت تمایلات تو خوراک، تو پوشاک، توی ارتباطات؟ آقا فلان ارتباط قبح داره، حسن نداره، برعکس میشه، خیلی زیبا جلوه میکنه اون ارتباط. این دستگاه نفاق دستگاه خیلی پیچیده ایه، خیلی خیلی پیچیده است این دستگاه در مدیریت کردن تمایلات انسان ها و اینکه انسان رو از یک روحی و یک دلی و صفای قلب خارج میکنه. چون به فطرت انسان و به حقیقت انسان و به یک تعبیری میشه گفت که به دستگاه محاسباتی انسان لطمه وارد میکنه، انسان دستگاه محاسباتیش خراب میشه. خیلی به نظر میاد گاهی وقتا شما با یک کسی صحبت میکنید، داری دو تا چهار تا صحبت میکنید، خیلی روشن، ولی اصلا فرد این معنا رو درک نمیکنه. اصلا دستگاه محاسباتیش، این فرمولایی رو که شما دارید بهش ارائه میکنید، این سوره کبرای خیلی واضحی رو که داره میچینی اصلا درک نمی‌کنه این معنا رو. دستگاه محاسباتش خراب شد. اینم از ویژگی‌های منافق. یک نکته دیگه، و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله الا غرورا. یعنی خدا پیامبر به ما وعده نصرت دادن، گفتن پیروز میشید، این تنصر الله ینصر کن، شکست خوردیم ما تو جنگ. خدا و پیامبر به ما گفتن که اگر حکومت اسلامی درست کنید عدالت میشه، همه چی خوب میشه، همه چی درست میشه. این هم ما گرفتاری داریم، این هم مشکلات داریم، این هم وضعیت مسلمان خوب نیست. این از همون زمان شروع شد. یا آیه قرآن ها میفرمد اصلا در به منافقین اینه که یه کاری میکنن بگن وعده های الهی، یعنی وعده های حق، وعده های الهی و وعده های پیامبر. خب ما وعده الله و رسولیم الا غرورا، ما رو غره کردن، ما رو گول زدن، علیاذ بالله. خدا و پیغمبر خلاف گفتن به ما، ما رو غره کردن، خلاف واقع به ما گفتن. ما چیزی که حالا داریم تو زندگیمون میبینیم خلاف ایمان. روز من یه مقاله دیدم از یه آقایی همینطور اینا را بود که 40 سال امام و خلاصه اینها به ما گفتن انقلاب اینطور، انقلاب اینطور، انقلاب اینطور. خب بعد اینطور نشد، این وعده هایی که رهبران انقلاب داده بودن اینا خلافه اون چیزی، اتفاقی که افتاد خلاف اون چیزی بود. این حرف امتداد این آیه قرآنه، امتداد همون حرفیه که منافقین گفتن اصلا خدا خلاف وعده کرده. اینها دیگه این حرفشون رسیده به اینجا، برای اینکه ایمان انسان‌ها رو سست بکنن 4 تا اتفاق رو هم میگن خدا گفته ما شما رو پیروز میکنیم، ولی یه اتفاق دیگه افتاد. میگیم خب کجا خدا وعده داده خلاف کرده؟ چه خدا گفته که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. گفتن شما مؤمن بشید، متقی بشید، ما از آسمان و زمین به شما برکات سرازیر میکنیم. پس کو؟ میگیم آقا به قیدش توجه دارید؟ این چه قیدی زده؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. شما همه الزامات ایمان جمعی و الزامات تقوای جمعی رو مهیا کردید که این بشود؟ حق تقوا و حقیقت تقوا، حق ایمان و حقیقت ایمان رو رعایت شد که بعد وعده الهی محقق نشد؟ اون طرفش رو میگن، میگن خدا وعده داد نشد. قیود وعده های الهی و اعجبت کن کثرت کن یوم حنین، روز جنگ حنین علی‌الظاهر مسلمان ها باید پیروز می شدن، عده‌شون زیاد بود، امکاناتشون زیاد بود، دشمن هم ضعیف بود، چرا شکست خوردن؟ یه به این دلیل که و اعجبت کن کثرت کن، شما چه براتون به وجود آمد؟ عجب گرفتتون. در سنن الهی وقتی که سنت هدایت با سنت زلالت و گمراهی مواجه بشه، سنت هدایت حاکمه بر سنت زلالته. بیش از 100 سنت در سنن الهی در قرآن برشماری شده. این سنت ها رابطه حاکم و محکوم با هم دیگه دارن. یعنی از اون طرف یه سنت نصرت داریم که خدا گفته که انتصر الله ینصر کن، ولی اگر این نصرت منجر بشود به عجب، به غرور و تکبر، یعنی چی جاری میشود؟ زلالت جاری میشود، گمراهی به واسطه این سنت نصرت سمرش بشه. او این چنین سنت نصرتی جاری نمیشود، محقق نمیشود، چون با سنت هدایت در تعارض خواهد بود و سنت هدایت حاکم میشه بر این سنت نصرت. شما شکست میخورید در ظاهر، ولی متنبه میشید، متوسل میشید، متذکر میشید. اینها وعده های الهی رو می آمدن یومنو به بعد و یک فروب یه طرفش رو اعلان می کردن، چند تا نقطه خب زخم از جامعه اسلامی داشتن، این اشکال، این اشکال، این اشکال، بعد تازه اون اشکالات رو هم جنس آدم های خودشون به وجود آورده بودن. یعنی همون منافقینی که رخنه کرده بودن در حکومت و در لشکر و یعنی همون منافقین که در لشکر نفوذ کرده بودن باعث شکست شده بودن و گفتن ببینید خدا یاریمون نکرد شکست خوردیم، ببینید اقتصاد خراب شد شکست خوردیم، ببینید فلان وعده الهی نشد. اصلا جنس آدمای خودشون باعث شد که سنت الهی و وعده های الهی جاری نشود و مانع این معنا شدن. و خودشون هم طلب کردن، خودشون این بیماری و این مرض رو با نفاق، با پشت هم اندازی، با دروغ، با حقه، با کلک ایجاد کردن. بعد خدا رو متهم میکنن که خدا به وعدش عمل نکرد، پیامبر به وعدش عمل نکرد. از اون روز شروع شد، بعد گفتن امیرالمومنین هم به وعدش عمل نکرد، علی هم به وعدش عمل نکرد. از تا حدی که گفتن که شما گفتی من میخوام حکم خدا رو پیاده کنم یا علی، حالا میخوای با قرآن بجنگی؟ کارت به اینجا رسیده؟ این وعده تو بود که من مر آیات الهی رو و مر آیات قرآنی رو پیاده میکنم، بعد مسلمونه رو به روی تو، قرآن بلند کرده، داری باش می جنگی؟ تو هم خلاف وعدت عمل کرده. ائمه هم یکی یکی متهم شدن به اینکه خلاف وعده، خلاف وعده. بیایید الی یومنا هذا. اینکه مثلا شعارهای انقلابی برای عدالت، برای ظلم ستیزی، برای مبارزه با فقر، برای مبارزه با فساد، برای استکبار ستیزی، یه بخشش محقق شده اونجایش که الزاماتش رو خوب فراهم کرد. یه عده آدم های منافق صفت، آدم های سست عنصر، سست ایمان هم ورود کردن، اجازه ندادن وعده های الهی رهبران انقلاب به نحو کامل و جامعه و مطلوب در جامعه پیاده سازی بشه. حالا اونا شدن ارزم حضور شما طلبکار و دودش هم تو چشم مردم داره میره، دودش هم تو چشم جامعه اسلامی داره میره. بعد خود اونام که خیلی هاشون هم بعضشون خوبه، مشکلی هم ندارن از این جهت، دلشون هم که به حال مردم که نسوخته اصلا از این جهت. بعد میفرماید که برای تضعیف و سست کردن ایمان و باورهای انسان ها به وعده های الهی این معنا اتفاق افتاد. دیگه از ویژگی های منافقین، ان المنافقین لکاذبون، منافقین دروغگوان، آدم منافق دروغ میگه، دروغگوان، لسان صدق نداره، لسان صدق نداره. این از اون طرفش هم دیگه میشه فهمید، نه کسی که دروغ میگه بدونید تهش یه آدم به نفاق کارش کشیده میشه. بذار شاید اگر ما مثلا توی تعلیم و تربیتمون بخوایم شروع بکنیم، اول باید به بچه صداقت یاد بدیم، یاد بدیم دروغ نگه. من شنیده بودم که بعضی از کشورهای دنیا با روش‌های علمی به این نتیجه رسیدن، یعنی گفتن مثلا کل طول دوره ابتدایی فقط تحقق صفت و ویژگی دروغ نگفتن، یعنی کل 4-5 سالو کار میکنن روی یک ویژگی فقط ایجاد کنن که بچه دروغ نگه، راست بگه، صادق باشه. زیر ساخت خیلی اتفاقات دیگر، حتی اون فردی هم که آدم خلافکاری بود آمد خدمت پیامبر عرض کرد که یه مطلبی رو بفرمایید من زندگیم رو اصلاح بکنم، نماز میخونم، شراب میخورم، فلان میکنم، میخوام حالا درست بشم دیگه، نماز بخونم، ترک خلاصه این خوردنی های شبهه دار و حرام رو بکنم. حضرت فرمود خب خیلی خوبه این کارو بکن. چه بکنم؟ حضرت بهش فرمود در کنار دروغ نگو، از دروغ اجتناب کن. همین باعث شد که این ملتزم شد به دروغ نگفتن، که گفته بود من میخوام توبه کنم. یه بار میخواست بعضی از این موارد رو مرتکب بشه، بعد به ذهنش خطور کرد اگر حالا پیامبر من رو دید و ازم سوال کرد که شما این کار رو کردی نکردی، نمیتونم دروغ بگم. از اون طرف هم گفتم میخوام توبه کنم، بعد میشه حالا یه بار رو ترک بکنم فعلا، یه بار کم 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 رها کرد کارهای زشتش رو به خاطر التزام و تغییر به ویژگی لسان صدق داشتن. ان المنافقین هم الفاسقون، منافق فاسقه، به فسق کشیده میشه. یه مؤمن داریم، یه کافر داریم، یه منافق داریم، یه فاسق. حالا مؤمن اونی که ظاهر و باطنش الهی روشن، کافر اونی که ظاهر و باطنش معلومه به سمت مسیر غیر خدایی و ظاهر و باطنش معلوم کافر. اینو منافق اونیه که عرض موضوع شما ظاهرش مثلا خوبه همراهی میکنه باطنش، فاسق به عکس. فاسق یه نحوه مثلا یه تقیدات نیمچه تقیداتی داره ولی به زشتی هم تظاهر میکنه، از تظاهر به زشتی هم ابایی نداره. یعنی کم کم این نفاق آدم رو به سمت فسق میبره، بعدش هم به سمت کفر میبره. یعنی حد یقف نداره نفاق، یعنی منظومه نفاق منظومه ایه که آدم رو اول از این دروغی به سمت فسق میبره، بعد از فسق به کفر میبره، از کفر به شرک میبره. این یه امتداده و اثر پیرامونی در ارتباطات اجتماعی هم به همین نحوه و همین اثر رو داره. عاقبتش چی میشه؟ این ارتباطات منافقانه به این رفتار منافقانه میفرمد و بشر منافقین به ان لهم عذاب الیم، بعد عذابشون میکنیم. فرماید که خدا بشارت بده بهشون، یه عذاب علیمی در انتظارشون خواهد. جامعه رو منهدم کردن، جامعه رو خراب کردن، بعد داغشون میکنیم تو اون دنیا. یا اینکه ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، خودشون و کافرین با هم دیگه در جهنم اینها جمع میشن، مثل کفار باشون برخورد میکنن، مثل اونایی که در ظاهر هم تظاهر میکردن به کفر، اینایی که در ظاهر تظاهر میکردن به خوبی و منافق بودن، مثل همون عذاب میشه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لسنت الله ولن تجد لهم نصیرا. حالا این که مثلا انگار خدا داره کل روزنه امیدشون رو هم میبنده، میگه اصلا کسی نمیتونه یابشون کنه، به درک الاسفل در بدترین جای جهنم قرارشون میدی ولن تجد لهم نصیرا، کسی هم یابشون نمیتونه بکنه، به دادشون نمیرسه. چون داریم در آیات که اونجا اینا التماس میکنن نقتبس من نورکم، بیاید از نورتون یه چیزی به ما بدید، فرمان این تو هم نیست. انسانیت رو منهدم کردید، بشریت رو منهدم کردید، جامعه رو به فساد کشیدید، جامعه رو به انحراف کشیدید، انسانها رو به تباهی کشوندید، مخلوقات خدا رو به گمراهی کشوندید، انسان دارید بهتون رحم بشه در چنین حالتی؟ چقدر انسانهایی که به واسطه شما وارد جهنم شدن، شما باعث شدید اینا وارد جهنم بشن، شما بانی و باعث بودید. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب، یه بارم عذابشون نمی کنیم، حداقل دوبار عذابشون. حالا این دوبار عذاب رو مفسری مختلف گفتن، مرحوم علامه طور تفسیر کرده دیگران، یه عذاب تو دنیا میشن منافقین، یا به نحوه این که آبروشون تو همین دنیا میره، آبروشون تو همین دنیا میره و حیثیتشون برباد میره، افشا میشن تو همین دنیا. خود این یه عذاب بزرگیه که انسان حیثیتش و آبروش و عزتش همه چیز جلو دیگران تحقیر بشه، ذلیل بشه، یکی تو همین دنیا، یکی هم عرضم حضور شما تو اون دنیا. حالا بیشتر از آبرو ریزی دنیایی، عده دیگه از مفسرین گفتن که یه نوع آبرو ریزی برای اینا به وجود میاد، نه فقط در حد آبرو ریزی معنوی دنیایی، مثلا آبروش میره، نه، لطمه دنیایی میخوره، یه ضرر دنیایی میبینه، یه ضرر مادی دنیایی، اسیر میشه، کشته میشه، یه اتفاقات اینجوری رو برشماری کردن که یه اتفاق دنیایی براش میفته. نعذب هم مرته، یه بار تو همین دنیا عذاب میشن، یه بار هم در ورودی اون دنیا عذاب میشن منافق. در بعض دیگه از آیات و روایات هم در ویژگی های منافقین آورده شده که ادعای کمال دارن، دوست دارن مدح بشن، نسبت به دیگران حسادت دارن، خیانت در مال دیگران می کنن، اهل لهو و لعب هستن اینها و مرتبطین با خودشون رو به لهو و لعب و خوشگذرانی و اینچنین اموری سوق می دن. اینها همش اون مدار نفاقه، حرکت بر مدار نفاق داره اتفاق می افته. بعد حالا یک سری مواردی هست از حیث مثلا چجور میشه نفاق ایجاد میشه و این رویه شکل میگیره در انسان ها و بعد این بست پیدا میکنه به مسائل مختلف، خیلی نکات ظریف و جالبی فرمودن. من جمله حب دنیا، حب دنیا نفاق ایجاد میکنه. میفرماید که حب المال و جاه یونبتان نفاق فلقم نبی مکرم است. حب مال و حب جا قدرت به مرور زمان، این دنیا پرستیه، مال پرستیه، این به مرور زمان آدم رو منافق میکنه. حب جا قدرت طلبی، هی دوست داره رئیس باشه، هی دوست داره مسئول باشه، هی دوست داره قدرت داشته باشه، به مرور زمان این آدم منافق میشه، دورو میشه، از یک دلی و یک پارچگی خارج میشه. و حب مال داشتن، حب دنیا، حالا حب دنیا یک کسی خیلی داره، یک کسی کم داره، نفاقش متفاوت میشه. نکته دوم خیلی عجیبه، میفرماید که یکی از عوامل نفاق و موجبات نفاق بی‌حیاییه. بی‌حیایی الوقاحه صدر النفاق، وقاحت و بی‌حیایی صدر نفاقه، آخر نفاقه، منتهی به نفاق میشه. انسان بی‌حیا، حیا یعنی شرمساری، یعنی خجالت کشیدن، یعنی رعایت کردن. مثلا اگر انسان یه حیاء جسمی داریم، انسان در این که جسمش رو دیگران ببینن حیاء میکنه، حیاء در جسم، سعی میکنه تا اونجایی که براش امکان داره مثلا اون حریم جسم خودش رو حفظ بکنه. حالا مردهاش به نحو مختزی، زنها هم به نحو مختزی. این میشه حیاء. کسی که این حالت درش بشکنه، این حیاء رو از دست بده در ظهور و بروز جسم خودش، این شروع به حرکت به سمت نفاق میکنه. یه حیایی در فکر داریم، حیایی در فکر و عقیده و بعض از رفتارها، حالا غیر از جسمه، غیر از مثلا فراک و پوشاک و اینها، این که مثلا یه کار زشتی فرد ازش سر بزنه حیا میکنه از یه عمل زشتی، این هم یک نحوه حیا به شرم ساری. حالا کسی که این حیا و این شرمساری رو درش از بین بره، خب این منجر به نفاق میشه. حالا برای اینکه یه قدری این محسوس‌تر هم بشه برای دوستان، یه ویژگی‌هایی رو امام صادق در باب حیا فرمودن که اگر حیا نبود اینطور میشد، اگر کسی حیا نداشته باشه اینطور میشد، یعنی بدون حیا این اتفاقات میفته. خود این مشعره به این که انسان بخواد به این معنا حیاش رو حفظ بکنه که به نفاق نیفته دوباره. امام میفرماد در خطاب به مفضل میفرماد اگر حیا نبود هیچگاه میهمان پذیرفته نمیشد. یعنی خود از علائم پذیرش میهمان وجود حیاست. کسی که میهمان نمیپذیره حیا نداره. پذیرش میهمان نشون دهنده وجود حیا در فرد. به وعده وفا نمیکند. اگر حیا نباشه انسان به وعدهش وفا نمیکنه. وفای به وعده نشونه حیا داشتن. نیازهای مردم را برآورده نمیکند. برآورده کردن نیازهای مردم، حالا چونی که بهت رجوع میکنه، چونی که رجوع میکنه، نشون دهنده اینه که این ویژگی حیا در وجود شما هست. یعنی خجالت میکشی برآورده نکنی نیازش رو، حیا میکنی. از نیکی ها برحذر بود و بدی ها را مرتکب میشد. کسی که حیا نداره چه دایی داره کار خوب انجام بده و از کار بد اجتناب کنه؟ این بی حیاییه دیگه. حقوق والدین را رعایت نمی کرد اگر حیا نبود. خود رعایت حقوق والدین نشانه حیا در افراده. آدم هایی که حقوق والدینش را رعایت نمی کنن آدم های بی حیا هستند. واقعا من خیلی دلم پر از این خانه سالمندان و از این چیزهایی که ایجاد میکنن خیلی بده تو جامعه. یک وقتی یک کسی هیچ کس رو نداره تو زندگیش، نه پسری، نه دختری، نه برادری، نه خواهری، نه حالا دیگه یه شرایط مخالی سال من حکومت بره یه جایی درست کنی بیچه در می بچه داره، بچه های توانمند داره، شرایط مناسب داره، بعد مثلا جامعه میره به سمت بی‌حیایی، جامعه بی‌حیا میشه. از این حالت شرمسار نیست، خجالت زده نیست، جامعه بی‌برکت میشه. در صورتی که حیا نباشه صله رحمی اتفاق نمیفته. صله رحم نشونه حیاه. انسان‌های با حیا اهل صله رحمند. انسان‌های که اهل صله رحم نیستن بی حیا هستن. شرم نمی‌کنن، خجالت نمی‌کشن. انسانی که حیا داره از فحشا پرهیز میکنه. انسان بی حیا ارتکاب به فحشا براش عادیه، عادی سازیه. این مسئله است. اینا بعضی از ویژگی های حیا است که خود حیا یکی از نشانه های و مقدمات نفاقه. یکی شد حب به دنیا، یکی شد بی حیایی به عنوان عوامل نفاق، و یکی هم مجادله و ستیز جویی. ایاکم و المرا و الخصومه فانهما یمرضان القلوب علی الاخوان و ینبت علیهما النفاق. جدل کردن، بحث بی خود کردن، لجاجت کردن، اصرار کردن بر رأی و نظر خود بی خود و بی جهت، این نفاق ایجاد میکنه به مرور زمان. فرمود از خصومت و مراد، از دشمنی کردن با دیگران، جر و بحث‌های بی خود کردن، خب مواجهه با دیگران اشتراب برای پرهیز از نفاق. انسان گرفتار نفاق میشه، محیط اطرافش هم آلوده به نفاق میشه وقتی که انسان اصرار برای این معنا علت دوام داشت. این هم سه تا عامل، یعنی عامل خود به دنیا، عامل بی حیایی، عامل مراد و جدال و اینها، اینا موجبات نفاق که بعد اون نفاق هم تمامش خلاف اون بخش اوله روایتی که عرض کردیم. اولها ان تکون سریرته و علانیته لک واحده. وفاق داشته باشه با تو، رفیق خوب وفاق با تو داره، ظاهر و باطنش با تو یکیه. اگر اینطور نبود منافق میشه. منافق بشه اینی میشه که عرض کردیم، بعد چه تبعاتی برای انسان داره، چه بدبختی هایی برای آدم میاره، چه آثار سودی برای انسان دنیوی و اخروی ایجاد میکنه. حالا اون طرف قضیه رو هم میگیم که وقتی این وفاقه و این همدلیه و این محبت باشه، چه خیرات و برکاتی برش میتونه. خدای ما رو ببخش و بیاموز، آقابت عمر ما ختم به خیر بگرد، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا بگرد. روح حضرت امام عالی است متعالی بگرد، رهبر معظم انقلاب معید است بر تعیید و تشکیل است. لاارواح شهدا و المؤمنین و من مات علی الله فی سبیل المؤمنین رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامة.